11:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در یک عصر یک شنبه دیگه، من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم با مجله خبری تحلیلی یک ساعته شامگاه، شامگاه 22 اسفند ماه 89، 13 مارس 2011. امیدوارم در واپس این روزهای زمستونی دلهاتون گرم باشه و همراه با ما توی یک ساعت آینده خواهیم گفت و خواهید شنید از خبر و فراسوی اونچه که شما میخواید بدونید. اما پیش از اون، مثل همیشه نگاهی داریم به اونچه که امروز در رسانه‌های ایران و جهان تیتر شده. کنار من امروز در استودیو خبر همکارم الهی روانشاد نشسته با آخرین خبرها. خب خانم روانشاد، آخرین خبرهایی که داشتیم تا اینجا رو میتونید اگر در یکی دو جمله بخواید خلاصه کنید یا توضیح بدیم برامون چی بوده؟
احتمال وقوع پدیده‌ای موسوم به ذوب هسته‌ای، آنچه که سخنگوی دولت ژاپن از اون خبر داده، و همچنین پلیس ژاپن هم احتمال میده که آمار قربانیان زمین لرزه و سونامی این کشور از مرز 10,000 نفر بگذره و همچنین 10 نفر در اعتراضات امروز یمن زخمی شدند.
خب البته در مورد یمن بیشتر خواهیم شنید در ادامه همین مجله شامگاهی. ژاپن هم که صدرنشین تیترهای امروز بوده، همونجوری که خانم روانشاد، الهی روانشاد همکارم بهش اشاره کردم، بیشتر منتظر نگذاریم، بشنویم مشروع خبرها رو. برمیگردم با فهرست مطالب روز.
سپاسگزارم. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی. یوکیو ادانو سخنگوی دولت ژاپن میگوید احتمالاً پدیده ذوب هسته‌ای به صورت جزئی در یکی از نیروگاه‌های تأسیسات فوکوشیما روی داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ادانا امروز یکشنبه در عین حال افزود هنوز امکان تایید قطعی این رویداد وجود ندارد و بیشتر خواهید شنید در همین مجله. پلیس ژاپن اعلام کرد آمار قربانیان زمین لرزه و سونامی در این کشور ممکن است از مرز 10,000 تن نیز فراتر رود. یک سخنگوی پلیس شهر میاگی واقع در شمال شرق ژاپن امروز یکشنبه گفت این نگرانی وجود دارد که تنها در این شهر 10,000 نفر جان باخته باشند. آمار رسمی تاکنون از حدود 900 کشته در سراسر ژاپن حکایت داشت. امروز یکشنبه در شهر صنعا پایتخت یمن میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان درگیری روی داد که در آن 10 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها از یمن همچنین از کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های دیروز حکایت دارند و باز هم گزارشی در همین مجله. آژنگ علی پور از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز و دانشجوی رشته معماری بازداشت شد. به گفته منابع دانشجویی، آقای علی پور روز شنبه به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شد و پس از آن توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. مسئولان دانشگاه شیراز پیشتر این فعال دانشجویی را به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی از ورود به دانشگاه منع کرده بودند. در حال حاضر 10 دانشجو در سراسر ایران به خاطر فعالیت‌های صنفی و سیاسی در زندان به سر می‌برند. تلویزیون جنبش سبز با نام رسا از روز دوشنبه 23 اسفند ماه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خود را از طریق ماهواره یوتلسات W3A آغاز می‌کند. در بیانیه این شبکه که بر روی سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده آمده است، رسا تمام تلاش خود را برای بازتاب دادن پیام رهبران و صدای متنوع جنبش سبز به کار خواهد بست. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 3 شهروند آمریکایی 21 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد. علیرضا آوایی، رئیس دادگستری تهران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر از احتمال غیر علنی بودن این جلسه نیز خبر داد. سارا شور، چین باول و جاش فتال در مرداد ماه 1388 به اتهام ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی در مناطق مرزی میان ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شور در شهریور ماه با قرار وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت. نخستین جلسه دادگاه این 3 آمریکایی روز 17 بهمن ماه به صورت غیر علنی برگزار شده بود. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر دادند که 3 شنبه گذشته با پدر و مادرشان دیدار کردند. آنها در نامه سرگشادهی بر روی سایت کلمه افزودند که نمیدانند پدر و مادرشان در کجا نگهداری می شوند، اما ملاقاتشان با آنها در خانهی در خیابان پاستور تحت کنترل شدید امنیتی و مشروط به عدم طرح مسائل سیاسی و سکوت درباره آن بوده است.
متشکرم. الهی روانشاد بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. حزب ولایت فقیه نمیخواهیم. تجمع هزاران هزار نفر در بیروت، اعتراض به حزب الله لبنان، خبرنگارمان از بیروت گزارش میدهد. از خاورمیانه تا شمال آفریقا دومینوی اعتراضات و بنبست لیبی با ادامه جنگی خونین در خیابان. دردسرهای دانشجویان فعال، تلاش جمهوری اسلامی برای اعتراف گیری.
شما تحت فشار گذاشتم واسه اینکه مصاحبه تلویزیونی داشته باشه و دانشجوی ستاره دار رو انکار کنه.
از پارک لاله تا ژنو اعتراض مادران عزادار.
آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، لغو اعدام به طور کلی و احکام سنگسار.
اینها و بیشتر از نگهبانی مرزها تا چرخ زدن در فیسبوک وقتی نیروهای مسلح هکر می شوند. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. شعار علیه ولایت فقیه در قلب بیروت. صبح روز یکشنبه ده ها هزار نفر از شهروندان لبنانی در یکی از میادین اصلی بیروت جمع شدند تا ششمین سالگرد پایان حضور نظامی سوریه را در لبنان گرامی بدارند. در سال 2005 میلادی ترور رفیق حریری، نخست وزیر هوادار غرب، در لبنان به موجی از اعتراض ها دامن زد که در نهایت به خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان انجامید. اما اونطور که همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت که در جمع تجمع کنندگان حضور داشت، میگه تجمع امروز بیشتر بر محور مخالفت با حزب الله بود که حتی پاش گویا به اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی هم کشیده شده. هم اکنون ایلیا جزائری روی خط ارتباط تلفنی رادیو فرداست. خب ایلیا، سلام میکنم به تو و امروز در جمع معترضان چه خبر بود، چه دیدی و چه شنیدی؟
بله سلام، خسته نباشید. امروز تجمع پرشوری بود از هواداران گروه 14 مارس، گروه آقای سعد حریری و همپیمانانش. عمده مبحثی که در این تجمع مطرح بود اعتراض به سلاح حزب الله بود و مطرح کردن خواست خلع سلاح حزب الله. اما یک نکته که شاید برای ما مهم باشه در این بین، سعد حریری در سخنرانی خودش به یک نکته اشاره کرد و اشاره مستقیم داشت گویا به رهبر جمهوری اسلامی ایران و گفت ما به کسی که 20 سال در قدرت هست اجازه نمیدیم با زور سلاح بخواد به ما دست تبادل قدرت بده. اما در سخنرانی هایی که انجام شده، حدود 8 سخنران داشت این مراسم، محورهای مشترکی داشت این سخنرانی ها. این محورها عبارتند از خواست خلع سلاح حزب الله، معرفی حزب الله به عنوان بازوی نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، کودتا دانستن اقدام گروه 8 مارس یعنی گروه حزب الله و همپیمانانش در ساقط کردن دولت حریری 2 ماه پیش، و مخالفت با اجرای خواستهای سوریه و ایران در لبنان، مخالفت با مصادره کردن مقاومت توسط یک گروه و دفاع از لبنان دونستن وظیفه حزب الله، و همچنین تأکید بر ادامه فعالیت دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری. اینها محور سخنرانی های امروز در بیروت بود.
خب ایلیا، چند نفر حدوداً حضور داشتن در خبرگزاری ها؟ آمارهای مختلفی، ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر به چشم میخوره. تو برآورد چی هست و در منابع مختلف چی دیدی؟
آن چیزی که خودم دیدم در یک جای مرتفعی که حضور داشتم در میدان آزادی ها، میدان شهدای بیروت، واقعا به جرات میتونم بگم که حضور به صدها هزار نفر میشه تخمین زد. و من این آماری که خودم دیدم رو در روی سایت فیوچر نیوز و روی سایت LBC هم دیدم. حضور خیلی پرشور بود و در این حضور نکته قابل توجه حضور دروزی ها هم بود که ولید جنبلات رهبرشون اعلان کرده بود که با حزب الله همراهی خواهد کرد، و حضور بخشی از شیعیان که شیعیان هم نماینده‌ای داشتن که سخنرانی کرد و همراهی خودش رو با آقای حریری اعلام کرد.
متشکرم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت زنده صحبت می‌کرد، با شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، همچنان همراه ما باشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. همونطور که حتما تا کنون شنیدید، دومینوی اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه در لیبی متوقف شده و به بن‌بست رسیده. لیبی همچنان با وضعیتی نامعلوم و بحرانی دست و پنجه نرم میکنه. آمریکا میگه اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی تصمیمی مهمه، و سوی دیگه حامیان معمر قذافی در حال جدالی سهمگین با شورشیان در شرق این کشور بحران زده هستند. همکارم از رادیو فردا هانا کاویانی نگاهی داره به تازه ترین تحولات در لیبی.
به گزارش خبرگزاری ها روز یک شنبه نیروهای حامی معمر قذافی موفق شدند با بمباران شدید شورشی ها را از شهر برایقه عقب برانند. از دست دادن برایقه و پالایشگاهش دسترسی شورشی ها به سوخت را سخت خواهد کرد، چرا که نیروهای حکومتی در روزهای گذشته نیز راسلانوف و زاویه را در دست گرفتند. این دو نیز از مهمترین شهرها از لحاظ سوخت محسوب می شوند. رویترز گزارش می دهد که برایقه کاملا از شورشی ها خالی شده. این شهر در 22 کیلومتری جنوب بنغازی است، شهری که مهمترین محل عملیات شورشی ها محسوب می شود. ناظران مسائل لیبی می نویسند که با توجه به طبیعت کویری لیبی و توانایی نیروهای حکومتی و در اختیار داشتن تجهیزات هوایی و تانک، به نظر می رسد که نیروهای حکومتی بر شورشی ها در حال غلبه کردن هستند. این ناظران بر این باورند که اگر این درگیری ها در شهرها باشد، راه فرار و مبارزه برای شورشی ها بیشتر است. همچنین خبرگزاری رویترز از برخی درگیری ها در میان نیروهای حکومتی در نزدیکی مصراته خبر می دهد و می نویسد برخی از نیروهای حکومتی به شورشی ها پیوستند و این اقدام هم در اعتراض به نحوهی برخورد با غیر نظامی ها بوده، اگرچه این گزارش ها از سوی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده است. در همین حال لیبی از شرکت های خارجی خواسته است تا به صادرات نفت ادامه دهند و اعلام کرده بنادرش امن هستند. در بیانیه که در این باره از تلویزیون لیبی پخش شده آمده است که از کارمندان بخش نفتی خواسته شده که به محل کارشان بازگردند، درخواست لیبی پس از آن مطرح شده است که پس از حدود یک ماه درگیری در آن کشور، تولید نفت این کشور از بیش از 1.6 میلیون بشکه در روز به زیر 300 هزار بشکه رسیده است. برخی دیگر از گزارش‌ها از لیبی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی این کشور دست به بازداشت‌های گسترده زدند و برخی نیز ناپدید شدند و گفته می‌شود این اعمال در راستای ضربه زدن به موج مخالفت‌ها در این کشور انجام می‌شود. دیدبان حقوق بشر با بیان این مطلب می‌گوید که شاهد اینی در ترابلوس در این باره گفتند که اگر کسی در اعتراضات شرکت کرده یا در این جهت فعالیتی کرده، یا بازداشت و یا ناپدید شده است. همچنین خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ابو یحیی لیبی، یکی از فرماندهان ارشد القاعده در افغانستان که تبعه لیبی است، از مردم کشورش خواسته تا علیه معمر قذافی به پا خیزند و حکومت اسلامی در این کشور برقرار کنند. این در حالی است که پیشتر معمر قذافی شورشی‌ها را به ارتباط با القاعده متهم کرده بود، در حالی که هیچ ارتباطی میان این دو تا کنون به طور رسمی آشکار نشده است. در همین حال جامعه بین المللی همچنان در صدد بررسی موضوع پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اتحادیه عرب هم از این موضوع حمایت کرده و آمریکا میگوید نمیخواهد وارد درگیری نظامی شود و هنوز مشخص نیست با بردن این موضوع به شورای امنیت روسیه و چین چه برخوردی با آن میکنند، چرا که تاکنون از آن حمایت نکردند. همچنین هنوز گروهی با عنوان ماموریت ویژه سازمان ملل متحد به لیبی نرفته است.
گزارش هانا کاویانی بود از لیبی بحران زده. باشید دنبال میکنیم مجله شامگاهی رو با گزارش های از ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه دردسرهای دانشجویان فعال، در حالی که جمعی از فعالان سابق دانشجویی در ایران در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تعیین گزارشگر ویژه برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران شدند، منابع دانشجویی از بازداشت تعداد بیشتری از دانشجویان در روزهای اخیر خبر می‌دهند. بیشتر جزئیات همین گزارش رو می‌شنویم از فرین آسمی.
آژنگ علیپور دانشجوی رشته معماری دانشگاه شیراز و از فعالان دانشجویی در حالی که روز شنبه 21 اسفند ماه برای سومین بار به کمیته انضباطی احضار شده بود بازداشت شد. آژنگ علیپور پیشتر در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد و در جریان تظاهرات اعتراضی روز 25 خرداد در دانشگاه شیراز سخنرانی کرده بود. آژنگ علیپور به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی دانشجوی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز در اول اسفند ماه سال جاری درباره چگونگی کشته شدن این دانشجو با رسانه ها مصاحبه کرده بود. مسئولان دانشگاه شیراز این فعال دانشجویی را از ورود به دانشگاه منع کرده بودند. در همین حال از ضیاء نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که از یک ماه پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده بود خبرهای جدیدی در دست است. علی نظری دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی مازندران و هم دانشگاهی سابق آقای نبوی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت ضیاء نبوی چنین میگوید:
اینجوری که پدرشون گفته بودند ایشونو خب به مکان نامعلومی انتقال داده بودن از زندان اهواز که گویا اداره اطلاعات اهواز بوده و خب یه مدت اونجا بودن، هیچ کسی خبر نداشت تا اینکه گویا باز خبر رسیده، چون خبر از طریق زندانی‌ها همبندی‌هاش به پدرش میرسه اینکه دوباره برگردوندن به خود زندان.
علی نظری میگوید این دانشجوی زندانی در یک ماهی که خانواده‌اش از او خبری نداشتند تحت بازجویی بوده.
صحبتایی که شده، یعنی خبرایی که رسیده اینه که ایشون تحت فشار گذاشتن واسه اینکه مصاحبه تلویزیونی داشته باشه و دانشجوی ستاره‌دار رو انکار کنه. یعنی خب ایشون هم چون سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل بوده و یکی از مؤسسان هم بوده تحت فشار گذاشتن که مصاحبه تلویزیونی داشته باشه.
محسن برزگر دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم دانشجوی دیگری است که در روزهای اخیر بازداشت شده. در همین حال مادر مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از اعضای دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با وبسایت جرس از مسئولان خواسته است که به فرزندش مرخصی بدهند تا برای تعطیلات نوروز به خانه برود. رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در مورد مرخصی‌های نوروزی زندانیان اعلام کرده که زندانیان سیاسی به مرخصی نوروزی نمی روند. مادر مجید توکلی در این مصاحبه گفته که ماهاست فرزندش را ندیده و از اول بهمن ماه هیچ خبری از او ندارد و حتی اجازه تماس تلفنی با مجید را نداشته است. عدی نظری دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی دانشگاه مازندران میگوید فعالان دانشجویی با برپایی کمپین خواستار مرخصی دانشجویان زندانی برای تعطیلات نوروز شدند.
یه سری کمپین ها الان برگزار شده، کمپین تماس سبز هست و اگه اشتباه نکنم دیدار سبز، که این کمپین ها قراره واسه عید نوروز یه سری کارت پستال ها ارسال کنن به خانواده های زندانی سیاسی.
به دنبال بازداشت چند نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف و پرونده سازی های گسترده برای این انجمن، در نهایت فعالیت های این انجمن متوقف شد. این در حالی است که قول برگزاری انتخابات توسط مسئولان دانشگاه به دانشجویان داده شده، اما فعالان دانشجویی دانشگاه شریف از چگونگی تایید صلاحیت کاندیداها و روند انتخابات انجمن اسلامی نگرانند.
شنونده گزارش همکارم فرین عاصمی بودید. اینجا پراگ رادیو فرداست. این مجله شامگاهی ما از پارک لاله تهران تا ژنو. امروز برای دومین روز حامیان مادران عزادار پارک لاله از شهرهای مختلف اروپا که در ژنو جمع شدند تجمع خودشون رو برگزار کردند. بیشتر میشنویم در همین باره از همکارم شیرین فامیلی که همکنون در ژنو به سر میبره.
حامیان مادران پارک لاله در فراخوان دعوت به گرد همایی در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو اعلام کرده بودند که برای دادخواهی مادران پارک لاله و مادران عزادار 32 سال گذشته در حاکمیت جمهوری اسلامی از تاریخ 12 تا 16 مارس گرد همایی افشاگرانه ای را برگزار می کنند. روز شنبه و یک شنبه حامیان مادران پارک لاله با برگزاری نمایشگاه عکسی از برخی از کسانی که در 3 دهه اخیر به انواع مختلف در جمهوری اسلامی کشته، قصاص و یا سنگسار شده اند و نیز کسانی که در آستانه اعدام هستند دست به تظاهرات زدند. افزون بر این گروه خواستهای خود را به زبان انگلیسی بر روی پلاکارت‌هایی نوشته و در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده بود. فاطمه رضایی سخنگوی حامیان مادران پارک لاله از شهر دورتموند درباره خواستهای این گروه میگوید:
در همبستگی با مادران پارک لاله خواهان مشخص خواسته های مادران پارک لاله هست: آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، لغو اعدام به طور کلی و احکام سنگسار، قصاص و شکنجه در زندان ها و مسئله خیلی مهمی که برای ما واقعا یک در واقع خواسته اساسی در این رابطه هست، محاکمه علنی تمام آمران و عاملان جنایات 32 سال گذشته در رژیم جمهوری اسلام.
حامیان مادران پارک لاله همچنین نامه سرگشاده‌ای به بنکیمون دبیر دبیر کل سازمان ملل نوشته و خواستهای خود را مطرح کردند. فاطمه رضایی فعال جنبش زنان میگوید:
خواسته مشخص ما در این رابطه به عنوان حامیان مادران پارک لاله فرستادن یک هیئت هست، هیئت بررسی به ایران از طرف سازمان حقوق بشر و رسیدگی به تمام شرایط زندانیان سیاسی عقیدتی و تمام احکام اعدام و لغو اعدام به طور کلی از خواسته های ما هستش که امیدواریم در رابطه با این افشاگری که در رابطه با این خواسته ها روز 16 در روز حقوق زنان ما در این رابطه یک گزارشات مشخص کتبی و شفاهی در اونجا خواهیم داشت، بتونیم یک قدمی جلوتر در رابطه با این خواستمون داشته باشیم.
فاطمه رضایی با اشاره به فعالیت گسترده‌ای که حامیان مادران پارک لاله و دیگر فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر به ویژه در 20 ماه گذشته داشتند میگوید نتیجه این افشاگری ها بدون شک بسیار تاثیرگذار است.
این تداوم کار ما و این در واقع صحنه افشاگری که ما در سطح دنیا داریم انجام میدیم و در واقع در چند ماه گذشته به صورت بین‌المللی توی کشورهای مختلف داریم انجام میدیم، اینقدر تونستیم عمل بکنیم که نتایجش حتی اگر کم باشه کاملا مشهود و مشخصه. من فکر میکنم که 2 پیش یک همچون شرایطی در رابطه با افشاگری، در رابطه با جنایاتی که در واقع طی این 32 گذشته در ایران اتفاق افتاده تا این حد نبوده و این قدم‌های در واقع هر روزه مادران و حامیان و تمام گروه‌های فعال حقوق بشر و به طور مشخص جنبش زنان این کار خودشو کرده و من به این اعتقاد دارم.
قرار است روز چهارشنبه 16 مارس همزمان با ادامه اجلاس سالانه شورای حقوق بشر یک کنفرانس جانبی در محل سازمان ملل با شرکت فعالان جنبش زنان و حامیان مادران پارک لاله برای افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شود.
شیرین فامیلی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به ژنو. از ژنو باز می‌گردیم به ایران، به تهران و به خیابان مقابل دفتر ریاست جمهوری، جایی که امروز شماری از کارگران شرکت لاستیک البرز تجمعی را برگزار کرده بودند. دلیل اعتراض چندان پیچیده نیست: پرداخت نشدن حقوق. با بهروز کارونی از رادیو فردا جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
تجمع کارگران ناراضی لاستیک البرز همراه با سردادن شعارهایی از سوی آنان بود. این کارگران خواستار دخالت رئیس جمهور برای حل مشکل پرداخت حقوق معوقه خود شدند که برای برخی از کارگران به 10 هم میرسد. یکی از کارگران این کارخانه به رادیو فردا گفت که مسئولان دفتر رئیس جمهور به کارگران قول دادند تا به زودی حقوق بهمن ماه و نیز 50% از ایدی 1300 کارگر لاستیک البرز را به آنان پرداخت کنند. پیشتر نیز وزارت صنایع به کارگران لاستیک البرز قول پرداخت حقوق معوقه آنان را داده بود که انجام نشد و به گفته این کارگر لاستیک البرز کارگران تصمیم گرفتند هشدار قبلی خود برای تجمع در مقابل دفتر رئیس جمهور را عملی کنند. کارخانه لاستیک البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل مشکلات مدیریتی از یک واحد سودده به واحدی زیانده تبدیل شد و در 3 اخیر بارها حقوق و مزایای کارگرانان پرداخت نشده است. این موضوع نیز اعتراض‌های گسترده 1300 کارگر لاستیک البرز را در این سالها به همراه داشته است. کارخانه لاستیک البرز تنها واحد تولیدی نیست که با مشکل پرداخت حقوق کارگران مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی نوری زمانی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه روز یکشنبه گفت حقوق و مطالبات 1100 کارگر کارخانه های پروفیل صفا، پروفیل ساوه، آلومینیوم پارس و فولاد کاوه پرداخت نشده است. به یفسود حقوق و ایدی پایان سال مطالبات این کارگران از 1 تا 3 متغیر است. به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران در مناطق گوناگون اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را در آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان، شیراز و تهران در ماه‌های گذشته به همراه داشته است.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. اگر نظری دارید در مورد وضعیت اقتصادی کارگران یا به کل وضعیت اقتصادی که در حال حاضر ایران درش تماس گرفته، زنگ بزنید به 0042-02-21-12-41-14 به شماره پیامگیر ما. پیامتون رو اونجا بگذارید، نظرات شما در بخش‌های مختلف رادیو فردا پخش میشه. از نگهبانی مرزها تا کلکل کردن در اینترنت وقتی نیروهای مسلح هکر میشن. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران از حمله لشکر سایبری ایران به سایت‌های مخالفان خبر داده. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم بابک غفوری آذر.
سرتیپ علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که لشکر سایبری ایران به آنچه او سایت‌های دشمنان انقلاب اسلامی خوانده حمله می‌کند. آقای فضلی در همین حال اعضای لشکر سایبری ایران را شامل متخصصانی از بسیج اساتید، دانشجویی، طلاب و بسیج خواهران معرفی کرده و گفته است چون در حوزه سایبری به ما هجمه وارد می شود، این لشکر نیز به سایت‌های دشمن هجمه وارد می کند. به گفته ی آقای فضلی، سازمان بسیج مستضعفین در حوزه سایبر و مقابله با جنگ نرم گام‌های اساسی برداشته است. از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، وبسایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران توسط گروهی با نام ارتش سایبری ایران به ویژه در روزهای اوجگیری اعتراضات مورد حمله قرار گرفتند. از آن زمان موضوع وابستگی این ارتش سایبری به نهادهای حکومتی و نظامی ایران محل مناقشه بوده است. پیش از این نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران درباره فعالیت ارتش سایبری در مقابل با دشمنان گفته بود که با توجه به اتصال سپاه به بسیج و نیروهای انقلاب هیچ گونه محدودیتی در رابطه با تعداد نیروهای متخصص در زمینه جنگ سایبری وجود ندارد. از زمان فرماندهی آقای جعفری بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکزی تحت عنوان مرکز بررسی جرایم سازمانیافته در این نهاد نظامی زیر مجموعه بخش پدافند سایبری سپاه تشکیل شده که وظیفه آن نظارت و بررسی جرایم سازمانیافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی اعلام شده است. رئیس این مرکز اخیراً در گفتگوهایی اعلام کرده که مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سپاه پاسداران با آنچه به نام ارتش سایبری شناخته شده ارتباطی ندارد. سپاه پاسداران و نیروی انتظامی پس از انتخابات ریاست جمهوری فعالیت‌های خود را در کنترل فضای اینترنت گسترش دادند. مقام‌های دولت ایران فعالیت‌های مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می‌دانند.
فعال شدن هکرهای سپاه بابک غفوری آذر بود. بخونید بیشتر درباره وضعیت ایران در زمینه اینترنت. ایران با 11 فعال سایبری زندانی، سایبر زندانی همچنان در فهرست دشمنان اینترنت است. radiofarda.com آدرس ماست. میتونید این گزارش رو هم اکنون بر صفحه اصلی وبسایت ما بخونید. اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید malparast.com. آخرین فیلتر شکن ماست مالپرست. اگرم اسم عجیب غریبه به خاطر اینکه اکثر آدرس‌های اینترنتی اشغال شده و خیلی سخت پیدا کردن آدرس جدید. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست و شما همراهان مجله شامگاهی ما هستید و در صفحه آخر این مجله شامگاهی در بخش اولش سری میزنیم به دنیای توپ و تور و زمین سبز با همکارم فریبرز غریب.
رئیس کمیته بین المللی المپیک در پاسخ به اعتراض ایران در مورد لوگوی بازی‌های المپیک 2012 لندن اعلام کرد که این لوگو هیچ ارتباطی به کلمه صهیون ندارد و فقط نشان المپیک است. به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک روک در گفتگوی روز یکشنبه با رسانه‌های خارجی اظهار داشت این قضیه اعتراض ایران جدی گرفته نمی‌شود و ما به طرف ایرانی خود پاسخ صریحی داده‌ایم و گفته‌ایم که این لوگو هیچ ارتباطی به مسائل نژادپرستانه و سیاسی ندارد. پایان نقل قول. مقامات ورزش ایران هفته گذشته ضمن اعتراض به لوگوی بازی‌های المپیک لندن تهدید به تحریم این بازی‌ها کرده بودند. کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ایران به هر کدام از اعضای تیم ملی زنان این کشور به دلیل صعود به مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیک $100 پاداش نقدی پرداخت کرد. تیم ملی فوتبال زنان ایران روز گذشته در آخرین بازی گروه سی پیش مقدماتی المپیک لندن با 2 بحرین را شکست داد و با 7 به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله بعد شد. مریم رحیمی مهاجم تیم زنان ایران با به ثمر رساندن 5 عنوان خانم گلی این مسابقات را از آن خود کرد. دور دوم مسابقات مقدماتی المپیک تیرماه سال آینده برگزار خواهد شد. دیشب در آغاز هفته 28 لالیگا اسپانیا، رئال مادرید تیم دوم جدول با 2 کریم بنزما مهاجم فرانسوی خود هرکولس ته جدولی را شکست داد. اما تیم رده سومی والنسیا با 4 در خانه زاراگوزا به زانو درآمد. بارسلونا تیم اول جدول امشب به میهمانی سویا می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19:30 تهران، 17 به وقت پراگ اروپای مرکزی. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی که از نیم ساعت پیش شروع شده. متشکرم که همراه من بودید و سایر همکارانم در این مجله شامگاهی. اگرم الان به ما پیوستید که بهتون یک بار دیگه سلام میکنم و امیدوارم که عصر خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. اجازه بدید سری بزنیم بار دیگه به دنیای خبر، سریع و برگردیم که این مجله رو ادامه خواهیم داد با برنامه هفتگی صدای دیگر. اما پیش از اون همکارم مینا بهارمست کنار من در استودیو خبر رادیو فردا. سلام میکنم به شما خانم بهارمست.
سلام.
و بیشتر منتظر نذاریم شنوندگان رادیو فردا رو، آخرین خبرها رو میشنویم.
حتما. با سلام به شنوندگان عزیز، نخست وزیر ژاپن میگوید خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی روز جمعه و نگرانی درباره ایمنی راکتورهای هسته‌ای بدترین تجربه کشور پس از جنگ جهانی دوم است. سخنگوی دولت ژاپن نیز اعلام کرده است که شرکت برق توکیو در حال خنک کردن 3 راکتور در تأسیسات فوکوشیما با استفاده از آب دریاست. ساختمان این تأسیسات بر اثر زمین لرزه و سونامی آسیب دیده که سبب نگرانی درباره ایمنی راکتورهای آن شده است. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت که احتمال انفجار هیدروژنی دیگری در یکی از راکتورهای نیروگاه وجود دارد. همزمان میزان تشعشعات رادیواکتیو در نیروگاه اوناگاوا بیش از حد مجاز اعلام شده است. مسئولان پلیس احتمال می‌دهند که حدود 10,000 نفر بر اثر زلزله و سونامی جان خود را از دست داده باشند. میلیون‌ها نفر نیز بدون برق هستند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ادامه خشونت در یمن ابراز نگرانی کرد و از دولت یمن خواست بیدرنگ در مورد خشونت‌ها تحقیق کند. او همچنین گفت که بحران یمن تنها با مذاکره حل می شود. روز یکشنبه درگیری میان ماموران امنیتی و معترضان در صنعا پایتخت یمن ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. گزارش‌ها همچنین از کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های روز جمعه حکایت دارند. معترضان خواستار کنارگیری سریع علی عبدالله صالح رئیس جمهوری هستند. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 شهروند آمریکایی 21 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از احتمال غیر علنی بودن این جلسه خبر داد. سارا شورد، شین بارد و جاش فتال در مرداد سال 88 به اتهام ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی در مناطق مرزی ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شورد در شهریور ماه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به با آمریکا بازگشت. نخستین جلسه دادگاه در روز 17 بهمن به صورت غیر علنی برگزار شد. گروهی از فعالان سابق دانشجویی در نامی به بان گیمون دبیرکل سازمان ملل خواستار تعیین گزارشگر ویژه برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم توصیف شده و آمده است که سازمان ملل باید از تمامی ظرفیت‌ها و اهرم‌های سیاسی موجود جهت پاسخگویی جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در مورد رفتارش با ملت ایران و اعلام مکان، شرایط و وضعیت نگهداری رهبران جنبش سبز استفاده کند. 40 فعال سابق دانشجویی این نامه را امضا کردند.
متشکرم. مینا بهارمست بود با نگاهی به آخرین‌های ایران و جهان. و در اینجا همونطوری که گفتم میرسیم به برنامه صدای دیگر، مجله هفتگی رادیو فردا درباره مسائل زنان که این مجله رو همکارم رویا کریمی آماده کرده و تهیه کننده اون هست. در همینجا من نیوشا بغراتی از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که عصر بسیار خوبی داشته باشید. از من فعلا عصر خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید.
من رؤیا کریمی مشت بار دیگر در برنامه 25 دقیقه‌ای صدایی دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه بر زنان ایران و جهان در هفته گذشته گذشت. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به بازداشت خودسرانه ده‌ها تن از زنان فعال سیاسی و مدافعین حقوق بشر در روز 8 مارس در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار احترام دولت جمهوری اسلامی به حرکت‌های فعالان زن در ایران شد. این سازمان همچنین خواستار آزادی زنان بازداشت شده در روز جهانی زن و همچنین آزادی کلیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و دستگیر شدگان اقلیت‌های مذهبی و قومی شد. این سازمان به نام چند تن از فعالان برجسته سیاسی مانند زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و فرخ‌سادات محتشمی پور اشاره کرد. نازنین خسروانی، نسرین ستوده، فاطمه مسجدی و مهسا امرآبادی از جمله کسانی هستند که در این بیانیه از آنها نام برده شده است. به مناسبت روز جهانی زن، هزاران تن از زنان ترکیه در شهرهای مختلف این کشور خواستار مبارزه جدی‌تر با قتل‌های ناموسی شدند. تنها در شهر آنکارا پایتخت ترکیه بیش از 2000 زن با شعارهایشان قتل زنان را متوقف کنید به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها صدها تن از زنان در استانبول نیز دست به تظاهرات زدند. گروهی از زنان سودان که در روز جهانی زن در راهپیمایی اعتراضی علیه خشونت نسبت به زنان شرکت کرده بودند، خود قربانی خشونت نیروهای امنیتی حکومت اسلامی سودان شدند. بیش از 40 زن در روز 8 مارس در شهر اومدومان واقع در شمال سودان مورد هجوم و خشونت ماموران قرار گرفته و بازداشت شد. سازمان‌های زنان مصر نسبت به تغییرات قانون اساسی این کشور ابراز نگرانی کردند. به گفته سخنگوی ائتلاف 11 سازمان زنان مصری، یکی از موارد مهم در اصلاحیه قانون اساسی مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری در بند 75 قانون اساسی مصر است. طبق این قانون کسی می‌تواند کاندید ریاست جمهوری در مصر شود که هم خودش و هم زنش تابع این مصر باشند. بدین ترتیب وقتی گفته می شود که کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای زن مصری باشد، به این معناست که کاندیدا مرد فرض شده است. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، برنده جایزه شهر اسلینگن آلمان به نام جایزه تئودور هگر برای صداقت و شجاعت سیاسی شد. شهردار شهر اسلینگن آلمان اعلام کرد که شیوا نظرآهاری به خاطر فعالیت و شجاعتش در نوشتن گزارش‌های در اینترنت درباره نقض حقوق بشر در ایران این جایزه را دریافت خواهد کرد. شهر اسلینگن این جایزه را هر دو سال یک بار به شخصیت‌های اهدا می‌کند که تلاش‌های در خور توجهی در راه حفظ حقوق بشر، صلح و دموکراسی انجام دادند. نه زن از جسورترین زنان فعال در حوزه آزادی‌های زنان روز 8 مارس در حضور میشل اوباما بانوی اول آمریکا جایزه بین‌المللی شجاعت زنان را از دست وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دریافت کردند. زنانی از مجارستان، قرقیزستان، بلاروس، اردن، کوبا، افغانستان، چین، کامرون، پاکستان و مکزیک امسال برنده جایزه شجاعت شدند. از زنان روزنامه‌نگار و سیاستمدار گرفته تا زنانی که توانستند در شرایط سخت روستایی فارغ‌التحصیل شوند، در میان برندگان سال جایزه شجاعت وزارت امور خارجه آمریکا حضور داشتند. در این میان برای اولین بار یک رئیس جمهور زن، روزا اتانبایوبا، رئیس جمهور قرقیزستان نیز در میان برندگان جایزه حضور داشت. در 4 سالی که از برگزاری این مراسم در وزارت خارجه آمریکا می‌گذرد، تاکنون 38 زن از 27 کشور جهان برنده این جایزه شدند. خبرگزاری‌ها از ایران خبر می‌دهند که اعتبارات حوزه زنان در بودجه سال 90 فقط در قالب مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر گرفته شده و بودجه خاصی برای اشتغال زنان و آموزش آنها وجود ندارد. داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که برخلاف ادعاهای محمود احمدی نژاد به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، این بودجه هم مانند بودجه سال جاری است و نمی‌تواند تحولی در وضع زنان ایرانی ایجاد کند. هی 17 اسفند سال 89 هم همچون سالهای گذشته روز اعتراض زنان بود. اعتراض زنان به نابرابری‌های جنسیتی که سالهاست در ایران حاکمه. شاید حافظه تاریخی بسیاری از زنان ایرانی راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 17 اسفند ماه سال 58 رو به خاطر داشته باشه. روزی که زنان ایرانی به اجباری شدن حجاب در ایران اعتراض کردند و به خیابون‌ها اومدند. اما امسال سال 89 31 سال پس از اون راهپیمایی باز هم زنان ایرانی به خیابون اومدن. آیدا سعادت روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن پشت خط تلفن ماست. خانم سعادت، برای ما میگید که امسال 17 اسفند در خیابون‌های تهران چه خبر بود؟
17 اسفند امسال یا روز جهانی زن توی ایران امسال کاملا فضاش با فضای سال‌های گذشته متفاوت بود. خب خوشبختانه یک بار دیگه با تمام سختی‌هایی که بود و با تمام فشارهایی که بود و تهدیدهایی که از قبل کرده بودن، زنان به خیابون اومدن، نه تنها زنان، بسیاری از مردان. و ویژگی 17 اسفند امسال این بود که روز جهانی زن یک مقداری عمومی‌تر شدن.
خانم سعادت، به ما میگید که چه گروه‌هایی حمایت کردن از به خیابون اومدن زنان؟
شروع کار بیانیه خانم عبادی بود که اعلام کردن که ما روز 17 اسفند زنان ایرانی هر جای دنیا که باشیم میایم توی خیابون‌ها. و به دنبال اون جمعی از فعالان زن هم که در واقع خارج از ایران ساکن هستن و یک تعدادی از فعالان دیگه که حمایت کننده جنبش زنان بودن و یک جمعی از فعالان زن داخل به صورت امضا محفوظ یک بیانیه رو انتشار دادن. شورای هماهنگی در واقع راه سبز امید هم یک بیانیه اعتراضی صادر کرد و یک بیانیه و فراخوانی در واقع فراخوان پنجم و اعلام کرد که از حضور زنان در خیابان استقبال میکنه و از اونها حمایت میکنه. و خب تمام اینها نشون داد که 8 مارس امسال با توجه به اینکه حالا به مراتب حضور نیروهای امنیتی شاید بیشتر از جمعیت شرکت کننده توی تظاهرات 17 اسفند بود، اما خب همین ویژگی که عمومی شد در واقع جلب حمایت بسیاری کرد. فکر میکنم که خیلی 17 اسفند متفاوتی بود برای فعالین زن و همینطور زنانی که برای این روز به مناسبت روز زن به خیابون اومدن.
خانم سعادت، آیا مکان مشخصی برای جمع شدن زنان در تهران و یا سایر شهرهای ایران اعلام شده بود یا به طور خودجوش خانم‌ها خودشون محل‌هایی رو برای جمع شدن انتخاب کردن؟
روز قبل یه تعدادی مسیر اعلام کردن و این مسیرها از طرف مادران پارک لاله و حامیان اونها و در حال گروه های فعال دیگه که در واقع از فعالین جنبش سبز بودن مسیرها رو اعلام کردن. مسیرها قرار بود سمت امیرآباد، پارک لاله، محل شهادت ندا و همینطور میدون مادر و چند تا مسیر دیگر رو اعلام کرده بودن که در واقع برای تجمع مردم به اون مسیرها برن. ولی خب تجمع به صورت خودجوش به مناطق دیگه تهران هم کشیده شد، یعنی تنها اون مناطق نبود. اما خب درگیری در واقع بیشتر توی هول و هوش میدان مادر و خیابون میرداماد یه چند تا درگیری بود و یه چند تا درگیری یا پراکنده هم توی امیرآباد. بازداشت هم بود چند مورد و اعلام شد. در واقع هنوز آمار دقیقی نداریم از بازداشت هایی که انجام شده و همینطور که آقای علیرضا آبایی رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفتن که در واقع آمار دقیقی ندارن از 17 اسفند بازداشت شده ها، ولی و گفتن که این سال رو بعد دادستان پرسید، ولی به هر حال این خودش نشون میده تایید کننده این هستش که تعداد زیادی بازداشت شدن در اون روز. و خب بعد از اون روز هم طبق اطلاعی که ما داریم 15 نفر از مادران رو و حامیان اونها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات که هنوز اطلاعات تکمیلی نرسیده دستم.
خانم سعادت، برخی از شاهدان عینی در خیابون‌های تهران همونطور که شما هم اشاره کردید میگفتن که تعداد نیروهای امنیتی بیشتر از تعداد مردم حاضر در خیابون‌ها بوده در روز 17 اسفند ماه. آیا به نظر شما با این شرایط اصلا میشه گفت که تجمعی در تهران صورت گرفته یا نه در واقع یک حرکت آرامی بوده که بدون دادن شعار و بدون رسیدن به نتیجه‌ای به پایان رسید؟
ببینید، توقع ما بستگی داره که از این حضور در خیابان چی باشه. من فکر میکنم که با توجه شرایط اخیر و سرکوب‌های گسترده، توقع این که ما در واقع بیرون بشینیم و بخوایم انتظار داشته باشیم که یک گروهی برن سینه سپر کنن جلوی کسایی که بی‌پروا اسلحه میکشن به روی مردم، توقع بیجایی هست. این توقع متناسب با شرایط اونجا نیست و فکر میکنم که دیگه کم کم دستمون اومده که با این همه آدمی که کشته شدن، همه هزینه هایی که توی خیابون فقط به خاطر حضور تو خیابون و داشتن یک اعتراض ساده پرداخت شده، ما نباید توقع داشته باشیم که تعداد خیلی زیادی به خاطر این مسئله بیان. حتی فعالان زنی که همچنان دارن کار میکنن ترجیح میدن که بی سر و صدا به فعالیت های خودشون بپردازن، اما نمیتونیم منکر بشیم که حضور داشتن همه اون روز، خیلی ها حضور داشتن، ولی خب برخوردی هم که باهاشون میشه برخورد امنیتیه. بنابراین این هزینه هایی که تحمیل میشه طبیعتا تاثیرگذاری خودش رو داره. یعنی بعد از این همه وقت نمیشه همچین انتظاری داشت که خیلی پر حضور و پر تعداد باشه. برای این فکر میکنم تو همین اندازه که انجام شد این تجمع به نظر من خیلی خوب بود.
با سپاس از آیدا سعادت، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها.
در روز 8 مارس علاوه بر زنانی که در خیابان‌های تهران روز زن رو پاس داشتند، تعداد زیادی از زنان ایرانی هم در پشت میله‌های زندان اوین چشم انتظار رسیدن روز زن بودند. مریم حسین‌خواه فعال مسائل زنان ساکن دوبلین پشت خط تلفن ما هست. مریم، برای ما میگی که چند زن از فعالان جنبش زنان امسال 8 مارس رو در زندان‌های ایران گذروندن؟
در حال حاضر ما تقریبا 56 نفر زندانی سیاسی زن داریم در زندان‌های جمهوری اسلامی، که یک سری از اینها به طور مشخص کسانی هستن که به خاطر فعالیت‌هاشون توی حوزه زنان بازداشت شدن و جزء فعالان جنبش زنان هستن. 7 نفر از اینها رو من میتونم اسم ببرم و حالا میگم ممکنه کسانی دیگه هم باشن، ولی کسانی که به طور مشخص به عنوان فعال جنبش زنان هستن، خانم بهاره هدایت هستن که بهاره عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت بوده و همچنین از فعالان کمپین 1,000,000 امضا که از دی ماه 88 بازداشت شده و الان به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده. نسرین ستوده هستش که نسرین وکیل دادگستری بوده که وکالت بسیاری از فعالان جنبش زنان رو در این سالها به عهده داشته و خودش هم از کمپین 1,000,000 امضا هستش و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محروم شده و از زمانی هم که دستگیر شده الان توی بند 209 هستش. خانم عالیه اقدام دوست هستن که ایشون در تظاهرات 22 خرداد ماه 85 بازداشت شدن و به خاطر همون 3 سال حبس تعزیری محکوم شدن و الان هم 2 سال هستش که بدون داشتن مرخصی دارن حبسشون سپری میکنن. خانم زینب بایزیدی هستن از زندانیان کرد که ایشون هم یکی از اتهاماتشون فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا هستش و به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدن و توی زنجان هستن. خانم فاطمه مسجدی هستن که یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا بوده و یکی از اتهاماتش هم همین و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن و دارن دوران حبسشون رو میگذرونن. و همچنین خانم حاله صحابی که از اعضای مادران صلح هستن و ایشون هم 2 سال حبس تعزیری محکوم شدن.
خانم حسین خواه، به نظر میرسه در میان زندانیان زن سیاسی که شما تعداد اونها رو 56 نفر اعلام کردید، غیر از فعالان جنبش زنان، زنان دیگری هم هستند که نه به طور رسمی فعال جنبش زنان بلکه با عنوان همراهان جنبش زنان ایران میشه از اونها نام برد.
بله، و به طور مشخص خانم فخرالسادات محتشمی‌پور هستن که خانم محتشمی‌پور خب یک زن فعال سیاسی هستن و با احزاب اصلاح طلب همکاری داشتن، ولی واقعا توی همه این سالها توی حوزه زنان هم خیلی فعال بودن، توی احزاب سیاسی هم توی مشارکت حزب مشارکت توی بخش زنانش خیلی فعال بودن ایشون. خب مثلا واقعا خانم محتشمی‌پور هم یکی از اعضای جنبش زنان میتونیم ما ایشون رو بنامیم که ایشون هم ده اسفند ماه بازداشت شدن و از اون وقت حالا هیچ خبری ازشون نیستش.
و اما خانم حسین خواه، در روزهایی که ما پشت سر گذاشتیم ما شاهد حصر خانگی 2 نفر از همسران فعالان مسائل سیاسی هم بودید، کسانی که اصطلاحا به رهبران جنبش سبز ایران مشهور شدن، همسرانشون خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی رو این روزها رو دارن در حصر خانگی میگذرونن. هرچند بخشی از فعالان جنبش زنان معتقد هستن که این دو نفر از کسانی هستن که در سالهای گذشته از مخالفان اصلی شناخته شدن روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن بودن و خیلی تلاش کردن برای اینکه روز تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام به عنوان روز زن در ایران پاس داشته بشه.
ببینید، به نظر من حالا فارغ از این مباحثی که در رابطه با روز 8 مارس یا روز دیگه برای روز زن هستش، اتفاقی که الان افتاده این هستش که خانم رهنورد و خانم کروبی با حضوری که در یک سال و نیم گذشته توی عرصه سیاسی داشتن، خب یک قدم جدیدی بود واسه این که هیچ‌وقت ما حضور فعالان زن سیاسی رو به این پررنگی نداشتیم و زنها همیشه در سایه مردانشون بودن، ولی این دو نفر با اینکه به عنوان همسران حالا دو تن از رهبران جنبش سبز اومدن توی عرصه، ولی واقعا شخصیت مستقل خودشون رو داشتن و تونستن تو این زمینه نقششون رو خوب ایفا بکنن. و از اون گذشته ما شاید یه دیگه‌ای که بود این بودش که توی چند ماه گذشته خانم رهنورد ارتباطات خوبی و فعالان جنبش زنان داشتن و ما حتی هم جلسات مشترکی رو شاهدش بودیم که خانم رهنورد بودن و فعالان جنبش زنان با دیدگاه‌های مختلف بودن. این همراهی‌ها به نظر قابل تقدیر میادش و نقطه امیدوارکننده خوبی هستش که متأسفانه الان اینها هم در بازداشت هستن و ما امیدواریم همونطور که برای همه فعالان سیاسی و فعالان سیاسی زن آرزوی آزادی داریم، امیدواریم که این هم زودتر آزاد بشن.
با تشکر از مریم حسین‌خواه، فعال مسائل زنان ساکن دوبلین.
دختران سیاه روز تا به که در افسوس زیر دست مردان
از مهمترین اتفاقات هفته‌های گذشته در ایران حمله بی‌سابقه و توهین به فائزه هاشمی در شهر ری تهران بود. فائزه هاشمی در میان دختران آقای هاشمی تنها دختری است که وارد سیاست شد. او در انتخابات مجلس پنجم با رأی بالایی توانست به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شود، اما حضور او در انتخابات مجلس ششم با شکست سختی همراه بود که سبب کنارگیری او از سیاست شد. فائزه هاشمی در سال 1378 خورشیدی اولین روزنامه زنان ایران را به نام روزنامه زن منتشر کرد. فائزه هاشمی در سوم اسفند ماه 1389 وقتی برای تشییع جنازه یکی از بستگانش به حرم عبدالعظیم در شهر ری رفته بود، مورد حمله گروهی که خود را حزب اللهی مینامیدند قرار گرفت.
پدر سگ بیشتر است.
بدم دهن دیگه بدم.
آره دهن دیگه بدم اینجا. آره. تو بگید شادرلی من رو از حزب اللهی مردن. جلتون میدی. همتون به صلاحی میشیم. از اون بابای کسافت گرفته تا توی بوزینه. پدر سگ حرام زاده.
مرگ بر منافق.
انتشار فیلمی از این ماجرا که در آن یک نویسنده شناخته شده بسیجی فائزه هاشمی را فاحشه می‌خواند جنجال زیادی برانگیخت. حتی احمد خاتمی در نماز جمعه تهران از طرفداران حکومت خواست از فحاشی و کاربرد کلماتی که مشمول حد قذف است خودداری کنند. بیش از 10 روز پس از حمله به فائزه هاشمی، آیت الله خامنه ای این گونه اقدامات را مورد شماتت قرار داد.
فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه یکی از اون چیزایی است که اسلام مانع از اوست. نباید این اتفاق بیفته. این هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسی است. فضای هتک حرمت، انتقاد، مخالفت، بیان عقاید با جرأت هیچ اشکالی نداره، اما دور از هتک حرمت ها و اهانت ها و فحاشی و دشنام و این چیزها.
خانم آزاده کیان جامعه شناس ساکن پاریس پشت خط تلفن ما هستند.
خانم کیان، برای ما بگید که آیا این اولین بار هستش که یک زن سیاستمدار مورد توهین و فحاشی قرار میگیره؟
متاسفانه خیر، خانم فایده هاشمی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی در اولین دوره ایشون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، سخنرانی‌های مختلفی رو انجام میداد برای حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی. در همون زمان هم ایشون با همین الفاظ مورد توهین و حمله قرار گرفته بود و حتی قبل از اون هم زمانی که مسئول ورزش بانوان بود و مطرح میکرد که خانم ها میبایستی که بتونن مثل آقایون دوچرخه سواری بکنن، هم خاطرم هست که با همین الفاظ مورد توهین قرار گرفته بود. ولی از این مورد که بگذری، متاسفانه در تاریخ معاصر ایران این الفاظ به زیاد به خانم های اطلاق شده که در واقع از اون بود فقط همسری و مادری مقداری فراتر رفتن و سعی کردن که در حیطه عمومی، در فضاهای عمومی نظرشون رو بیان بکنن و از نظراتشون دفاع بکنن، به خصوص وقتی که این نظرات در مخالفت یا در تضاد با نظرات مسلط حاکم بوده. دیدیم که این خانم ها با الفاظی شبیه به روسپی در واقع مورد حمله قرار گرفتن. برابری متاسفانه این اولین بار نیست و این نشون دهنده تسلط هنوز یک فرهنگ سیاسی بسیار مردسالار هست و حضور فعال و معترض خانم ها رو در این عرصه هنوز حاکمان بر نمیتابند و به همین دلیل هم سعی میکنن که با این توهین ها این خانم ها ایزوله بکنند و از حیطه سیاسی و حیطه عمومی کنار بگذارند.
خانم کیان، البته خانم هاشمی در دوران انتخابات آقای احمدی نژاد هم سخنان تندی رو بر زبون آوردن که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
خانم کیان، تفکر سنتی هستش که معتقده که درست رفتار نکردن و عدم بینش سیاسی زنان هست که باعث میشه جامعه با اونها چنین رفتاری بکنه و اگر زنان در جایگاه واقعی خودشون قرار بگیرن و مسئولیت‌ها و پست‌های سیاسی رو که قبول میکنن به خوبی از عهده‌اش بر بیان، قاعدتاً دچار چنین مسائلی نخواهند شد. چقدر این تفکر سنتی میتونه درست باشه؟
ببینید، تفکر سنتی اساساً قائل زیاد به حضور زنان در فضاهای عمومی و در به خصوص در حیطه سیاسی نیست. این هم در جوامع غربی بسیار دیده میشه و هم در جوامع شرقی. اما خب از زمانی که خانم ها خودشون به خصوص در مثلا نمونه ایران که نگاه بکنیم، خانم های عادی ایرانی در دوره انقلاب 79 هست که به شکل جمعی در واقع در خیابون ها ظاهر میشن و دیگه هم حاضر نمیشن که به حیطه در واقع فقط فضای درونی و خونه برگردن. ولی مشاهده میکنید که به انهای مختلف تلاش میشه که خیلی خوب، حالا که خانم ها حاضر نیستن برگردن و چون نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، نمیشه بهشون در واقع مجبورشون کرد، حداقل تلاش آقایونه که بر در واقع هیئت حاکمه تسلط دارن این هست که به هیچ وجه نمیخوام بگذارن که خانم ها در واقع به عنوان شهروند اراده های فردی و جمعی خودشون رو بیان میکنن. ولی فکر میکنم که اتفاقا در دهه های اخیر جامعه به خصوص خیلی خوب نشون داده که حضور خانم ها رو کاملا میپذیره. جامعه الان نظرش نسبت خانم ها خیلی تغییر کرده، اما این هیئت حاکمه هست که مقاومت میکنه در مقابل حق شهروندی زنان.
و در تایید صحبت‌های شما، من میتونم یادآوری کنم حکایت رأی آوردن وزرای پیشنهادی زن از سوی آقای احمدی نژاد رو که متاسفانه مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفتند. خانم کیان، چقدر میتونه این گونه رفتارها و برخوردهای سیاسی و اجتماعی با زنانی که تونستن جایگاهی در پله‌های قدرت برای خودشون پیدا بکنن روی انگیزه زنان ایرانی تأثیر بگذاره، برای اینکه اونها هم بیان و وارد حوزه قدرت بشن و سعی کنن پست هایی رو به عهده بگیرن؟
به نظر من این نوع حتاکی ها موفق نشدن که خانم ها رو از تلاش برای رسیدن به حقوق شهروندی سیاسی یا اجتماعی و مدنی بر حذر بدارن. و همطور که گفتم ما این هتاکی ها و این بی‌حرمتی ها رو قبلا هم در جابجایی تاریخ مملکتمون و تاریخ کل جهان داشتیم و اینها موفق نشدن که زنان رو در واقع از تلاششون برای رسیدن به برابری من جمله در حیطه سیاسی بر حذر بدارن. و الان هم من جو جامعه ایران رو و حضور گسترده زنان رو در سطوح مختلف جوری میبینم که اتفاقا این هتاکی ها اون فرد هتاک رو در واقع ایزوله میکنه، نه اون خانم هایی رو که مدون هتاکی قرار میگیرن. من فکر میکنم این نشون دهنده تلاش مذبوحانه یک عده هست برای کنار گذاشتن خانم ها، ولی این تلاش ها به نظر من میبینیم که در عرصه تاریخ معاصر ایران هم با شکست مواجه شده و خواهد شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.